صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد صبح عالم و آدم بخیر. صبح تابستانی، یک روز جدید رو با صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی رادیو فردا آغاز میکنیم. نوبت دقیقه خبرهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، ورزشی، خبرهای دنیای موسیقی در کنار تحلیل، گزارش و گفتگو و صد البته ترانه رو کنار هم چیدیم و نامش رو گذاشتیم صبحانه با خبر و آماده تقدیمش به شما هستیم. شما شنونده خوبمون. یک شنبه 11 شهریور ماه 1391 خورشیدی برابر با 2 ماه سپتامبر سال 2012 میلادی است. به صبحانه با خبر ما خوش آمدید. میردامادی سردبیر شیفت بامدادی است. علیرضا کرمانی دبیر خبر، کیان معنوی گزارشگر و امیر کارگردان فنی در اتاق فرمان است. من الهه روانشاد از همین آن، از سوت شروع تا سوت پایان 90 دقیقه طول این برنامه، شما را هر لحظه همراهی خواهم کرد. شما هم میتونید از همین لحظه با صبحانه با خبر ویژه برنامه بامدادی مخصوص شما با ما در تماس باشید. صبحانه با خبر با خبر آغاز میشود. از علیرضا کرمانی.
یک فرمانده ارشد نظامی ایران از برگزاری مانور گسترده دفاع هوایی در آینده نزدیک و با مشارکت نیروهای ارتش و سپاه پاسداران خبر داد. به گزارش پرس تیوی، شبکه انگلیسی زبان تلویزیون دولتی ایران، سرتیپ فرزاد اسماعیلی، فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، روز شنبه ضمن اعلام به کارگیری همه سیستم‌های دفاع هوایی ایران از مشارکت جت‌های جنگنده نیروی هوایی نیز خبر داده و هدف از انجام این مانور را تمرین در وضعیت اضطراری و آمادگی برای مدیریت بحران در بحران برشمرده است. به گفته فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا، این مانور بزرگ سراسری که قرار است مهر ماه به اجرا درآید نباید تهدیدی برای همسایگان ایران محسوب شود، بلکه در ادامه مانورهای کوچکتر قبلی و تنها در چارچوب سیاست بازدارندگی است. اما اسرائیل میگوید آمریکا باید موضع سرسختانه تری در برابر ایران نشان دهد. مشاور نخست وزیر اسرائیل میگوید رئیس جمهوری آمریکا هرگز تهدیدی جدی به حمله نظامی آن گونه که بتواند ایران را از دستیابی به سلاح اتمی منصرف کند مطرح نکرده است. به گزارش رویترز، صاحی هنگبی نماینده پیشین و پرنفوذ پارلمان اسرائیل که حدود 2 ماه پیش از حزب اپوزیسیون کادیما کنار گرفت تا به عضویت حزب نخست وزیر اسرائیل یعنی لیکود درآید، روز شنبه سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه اتمی ایران را مبهم و بدون نظم منطقی خواند و افزود احتمالاً به همین دلیل است که رهبران ایران این سخنان را جدی نمی‌گیرند. خبرگزاری رویترز گفته‌های این سیاستمدار پرنفوذ و نزدیک به نخست وزیر اسرائیل را به نشانه‌ای دیگر از ناشکیبایی مقام‌های اسرائیلی در برابر مواضع رئیس جمهوری آمریکا تعبیر کرده است که می‌گوید برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران هنوز باید به راه حل‌های سیاسی فرصت بیشتری داد. اما درباره سوریه نمایندگی ویژه و میانجی سازمان ملل و اتحادیه عرب میگوید در حال حاضر بحث حمله نظامی نیروهای ناتو یا نیروهای کشورهای عربی به سوریه مطرح نیست. اخضر ابراهیمی میانجی سازمان ملل و اتحادیه عرب که جایگزین کوفی انان شده است روز شنبه و همزمان با آغاز مأموریتش در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه ضمن آنکه یادآور شد اقدام نظامی اوضاع را پیچیده تر می کند به وظایف دولت سوریه در شرایط کنونی نیز اشاره کرد.
حکومت سوریه لابد انها تدرک اكثر مني مدى هذه المشكلة.
دولت سوریه باید رنجی را که مردم میبرند و مطالبات و خواسته هایی را که مردم سوریه از حکومت دارند درک کند و بداند که تغییر ضرورت و فوریت دارد و حکومت نیز چاره ای جز جلب رضایت و برآوردن خواسته های مشروع مردمش ندارد. اخضر ابراهیمی در این گفتگوی تلویزیونی ضمن آن که از همه طرف‌های درگیر خواست تا خشونت‌ها را متوقف کنند همچنین اعلام کرد به زودی به دمشق سفر خواهد کرد تا تلاش‌های خود را برای توقف خشونت‌ها و رسیدن به راه حل سیاسی برای بحران سوریه آغاز کند. و خبر آخر این که معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران میگوید در صورت حمله آمریکا به کشور سوریه ایران همراه با متحدان سوریه وارد عمل خواهد شد که به گفته این مقام سپاه پاسداران این امر شکستی مفتضحانه را برای آمریکا رقم خواهد زد. گفته های معاون فرهنگی و تبلیغات سپاه پاسداران در حالی است که خبرگزاری های داخلی ایران از جمله خبرگزاری مهر پیشتر از زبان سخنگوی کاخ سفید از مخالفت دولت باراک اوباما با حمله نظامی به سوریه خبر داده بودند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید انجام عملیات نظامی در سوریه را باعث کشتار و آشفتگی بیشتر در آن کشور دانسته بود. الهه
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه ترین خبرها و تنها گزیده ای از آنچه که در این نخستین بخش از صبحانه با خبر ما خواهید شنید. در سوریه خشونت ها ادامه دارد و هر روز قربانی می گیرد. از تحولات تازه در این کشور خواهیم شنید زنده و مستقیم از گزارشگر رادیو فردا در منطقه. وزیر امور خارجه روسیه معتقد است که چالش‌های خاورمیانه نیازمند راهکارهای جمعی و هماهنگ از سوی تمامی بازیگران بین‌المللی است. نگاهی می‌اندازیم به صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. ترانه را هم از یاد نخواهیم برد. همه اینها در دقایق پیش رو. همچون همیشه امیدواریم تنها همراه ما باشید. ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در منطقه خاورمیانه را هم اکنون روی خط تلفن استودیوی رادیو فردا داریم. آقای جزایری اگر صدای ما را دارید به شما سلام میکنیم.
خانم روانشاد سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای جزائری خشونت ها در مناطق مختلف سوریه از جمله دمشق پایتخت این کشور ادامه داره و همه روزه بر شمار قربانیان هم افزوده میشه. آخرین خبرها از اوضاع میدانی در سوریه و آمار قربانیان این کشور چه هست؟
بله همونطور که گفتید روز شنبه هم خشونت‌ها در منطقه مختلف سوریه ادامه پیدا کرد. دمشق و همه اون ادلب و منطقه آلبوکمال و همچنین دیرزور شاهد شدیدترین خشونت‌ها بودند. درگیری شاهد بودیم در روز شنبه در منطقه تشرین واقع در قلب دمشق در نزدیکی یکی از مراکز امنیتی. منطقه دیگه از دمشق از جمله جوبر، حجر الاسود و اردوگاه فلسطین نشین یرموک هدف گلوله باران توپخانه ارتش دولتی سوریه قرار گرفت. حومه دمشق در منطقه سید زینب، حجیره و بدبیلا که البته این منطقه همه در نزدیکی ذریح زینبیه هستند شاهد درگیری و گلوله باران از سوی نیروهای دولتی بودن، قابل توجه ایرانی‌هایی که میخوان به زیارت زینبیه برن. حلب درگیری شاهد بود در اطراف فرودگاه بین المللیش میان نیروهای مخالفان و نیروهای دولتی. ادلب هم همینطور نیروهای مخالفان به یک ایستگاه بازرسی وابسته به نیروهای دولتی حمله کردند و اون رو تخریب کردند. مناطق از همس هم توسط تانک‌های ارتش سوریه که در منطقه المیدان مستقر هستند گلوله باران شدند. اما یک مسئله هست، روز شنبه باز هم در تعداد آوارگان سوریه افزوده شد شمار کسانی که فرار کردند به سمت مرزهای ترکیه. البته ترکیه در حال حاضر سوری های آواره رو راه نمیده به خاطر اینکه داره اردوگاه هایی میسازه، اما اردن اعلام کرده که ظرفیتش برای پذیرش آوارگان تموم شده و بیش از حد ظرفیتش آواره قبول کرده. البته گفته مرزهای خودش رو نمیبنده، اما از جامعه جهانی خواسته که کمک کنن.
نیروهای مسلح مخالفان دولت چند روزیه که هدف قرار دادن نیروی هوایی ارتش سوریه رو در صدر برنامه‌های خودشون قرار دادن. آقای جزائری، گفته میشه یک فرودگاه نظامی رو هم به تصرف خودشون درآوردن. جزئیات عملیات جدید مخالفان چه هست؟
خانم روانشاد، مخالفان متوجه شدن که توانایی رو در روی با هواپیماها و هلیکوپترهای ارتش سوریه رو ندارن. برای همین در برنامه‌های خودشون هدف قرار دادن پایگاه‌های هوایی رو سلاح‌های خودشون قرار دادن. که از فرمانده‌های مخالفان گفته اگر در آسمان نمی‌توانید هواپیماها رو منهدم کنید، روی زمین منهدم کنید. برای همین روز شنبه به چند پایگاه هوایی حمله کردن مخالفان. مهم‌ترین اونها پایگاه هوایی در آلبوکمال در استان دیرزور بود که به تصرف مخالفان در اومد. این پایگاه حاوی مرکز پدافند هوایی استان دیرزور هم هست که مقادیر زیادی موشک ضد هوایی رو تونستن به غنیمت ببرن مخالفان. در دیرزور هم به فرودگاه نظامی دیگری حمله شد و تعدادی از هلیکوپترها و هواپیماهای مستقر در اون تخریب شد. فرودگاه نظامی ابوظهور در استان ادلب هم مورد حمله مخالفان قرار گرفت و تعدادی از جنگنده ها و شماری از هلیکوپترهای مستقر در اون منهدم شد توسط مخالفان. اما در جواب سوالی که شما پرسیده بودید در مورد شمار کشته شدگان، روز شنبه اینطور که اتحادیه کمیته های محلی همانگی اعتراض اعلام کردند، دست کم 167 نفر در سوریه کشته شدند و اعلام شد که ماه آگوستی که گذشت در اون 1606 نفر کشته شدند که خونبارترین ماه از زمان آغاز اعتراضها در سوریه در 18 ماه پیش هست.
خبرها حاکی از استفاده نیروهای دولتی از نوع جدیدی بمب علیه مخالفان است. خبرهایی در رسانه‌ها منتشر شده در این باره، این بمب چه هست و چه تأثیری در صورت انفجارش داره؟
این بمب ساخت محلی سوریه هست. در حقیقت یه بشکه کشنده هست. این بشکه ها رو نیروهای دولتی سوریه در اون مقدار زیادی ماده قابل اشتعال TNT میذارن، نفت میذارن و همچنین فولاد و بمب های با شدت انفجار قوی. این بشکه ها رو از هلیکوپترها پرتاب میکنن و باعث تخریب بزرگ و همچنین ایجاد آتش سوزی بزرگ میشه که این روزها با استفاده از این بشکه ها که از هلیکوپترها پرتاب میشن تونستن خسارت های زیادی هم به مناطق مسکونی وارد کنن و هم به نیروهای مخالفان.
و بالاخره آخرین سوال از شما آقای جزائری این هست که اخسر ابراهیمی نماینده جدید جامعه جهانی برای حل و فصل بحران سوریه ماموریتش رو رسما آغاز کرده. آیا آقای ابراهیمی طرح جدیدی برای حل و فصل بحران سوریه داره؟
نه خیر، طرح جدیدی نداره. با شبکه خبری العربیه مصاحبه کرد دیروز و گفته هیچ چیزی نداره مگر اصرار بر متوقف کردن خشونت ها و گفته در اولین فرصت به دمشق خواهد رفت با بشار اسد و دیگر مقام های سوری دیدار خواهد کرد و از اونها خواهد خواست و همچنین از مخالفان که خشونت ها رو متوقف کنند و گفته فعلا طرحی نیست، فقط ممکنه نیازمند قطعنامه های جدیدی از سوی شورای امنیت سازمان ملل باشه.
سپاسگزارم. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با صبحانه با خبر رادیو فردا. و ما بشنوید که وزیر امور خارجه روسیه معتقد است که چالش‌های خاورمیانه نیازمند راهکارهای جمعی و هماهنگ از سوی تمامی بازیگران بین‌المللی است. به گفته او، روسیه به عنوان یکی از مراکز قدرت در دنیای چند قطبی امروز مسئولیت خود را کاملا درک می کند و نسبت به دیگران از یک برتری نیز برخوردار است. به ادعای لاوروف، روسیه برخلاف غرب در برخورد با این چالش ها در مرحله نخست در سوریه واقعیت را از پشت عینک ایدئولوژیک نمی بیند و این در حالی است که پیش فرض های جهان بینی غرب دید این کشورها را نسبت به رویدادهای سوریه تنگ تر کرده است. بشنویم از آنا رایسکایا،
وزیر امور خارجه روسیه، که به طور سنتی از آغاز سال تحصیلی جدید در کنار دانشجویان دانشگاه امور بین الملل مسکو استقبال کرد. در سخنرانی خود گفت که جهان امروز دوره گذر را پشت سر می گذارد و روسیه در این سیستم نوین مناسبات بین المللی در حال تعریف اولویت های جدید است. وی تأکید کرد که روسیه مناقشه سوریه را به عنوان سرمشقی برای برخورد با بحران‌های آتی می‌داند و با هر گزینه‌ای به جز دیپلماسی برای حل و فصل این مناقشه به شدت مقابله خواهد کرد. لاوروف با تأکید بر آن که مسئله سوریه باید توسط خود سوریه‌ها حل شود گفت:
внешнее вмешательство должно быть позитивным, и мы настаиваем на том, чтобы внешние игроки вмешались, но
مداخله خارجی باید مثبت باشد. ما بر آنیم که بازیکنان خارجی مداخله کنند، اما به طور کاملا مشخص از نفوذ خود استفاده کنند و با اعمال فشار بر طرفین درگیری در سوریه آنها را به آغاز گفتگوی ملی وادارند. این درخواست که دولت اسد باید در مقابل مخالفانش کوتاه بیاید ساده لوحانه و تحریک‌آمیز است و به قربانیان بیشتر می انجامد. پافشاری بر چنین سناریویی از سوی برخی از همتایان ما تنها این احساس را به من می دهد که این قدرت ها نه منافع مردم سوریه که محاسبه های ژئوپلیتیک خود را در این منطقه بسیار مهم مد نظر دارند.
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه گفت که همه می‌خواهند سوریه آزاد و دموکراتیک، مستقل و با ثبات را ببینند، اما روش‌های دستیابی به این هدف را متفاوت می‌دانند. به گفته وی، در حالی که روسیه و چین معتقد به لزوم ترغیب طرفین درگیری به آغاز مذاکره هستند، غرب و برخی دولت‌های منطقه‌ای به طور علنی از مداخله نظامی حمایت می‌کنند و به دنبال تغییر نظام در سوریه اند. سرگی کارزون، تحلیلگر سیاسی، میگوید که روسیه نیز به دنبال منافع خیش است.
Россия не хочет расставаться с некоторыми своими, так сказать, позициями на Ближнем Востоке, но прежде всего, я думаю, что она заинтересована.
Русия не хочет موقعیت خود را در خاورمیانه از دست دهد. اما مهمتر از آن، روسیه با تلاش برای تغییر نظام سوریه مبارزه می‌کند. همچنین تنش‌ها در خاورمیانه معمولاً باعث رشد قیمت نفت است که به اقتصاد نچندان سالم روسیه نیز کمک می‌کند. بیشک این سیاست وجهه جهانی من را تخریب کرده و شاید هم برای دفاع از منافع ملی باید روش‌های متفاوتی را به کار می‌گرفتیم. اما فعلا در این مسیر قدم
برمی‌داریم.
روسیه مدعی است که تنها پاسدار قوانین بین الملل و حقوق مردم سوریه است، در حالی که غرب با حمایت از مخالفان دمشق باعث تشدید خشونت‌ها در این کشور است. در تازه ترین تحول، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، شنبه در واکنش به اعلامیه ارتش آزاد سوریه برای ایجاد منطقه پرواز ممنوع در تویتر خود نوشت: این هم نتیجه در اختیار گذاشتن موشک‌های ضد هوایی در دست رادیکال هاست. او در ادامه غرب را به بی‌مسئولیتی متهم کرد و افزود که کشورهای غربی پیامدهای فراگیر حمایت خارجی از معترضان را به درستی درک نمی‌کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
شنوندگان همیشگی رادیو فردا میدونند که در این اولین بخش از صبحانه با خبر با همکارم شهرام رفیزاده نگاهی میاندازیم به عناوین، تیترها و عکس‌های صفحات نخست روزنامه‌های صبح امروز ایران. شهرام، صبحت بخیر.
صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
با روزنامه شرق شروع کنیم.
روزنامه شرق تیتر یک شماره یک شنبه رو اختصاص داده به اظهارات مدیرعامل ستاد بیه کشور که اعلام کرده ایران برای نخستین بار رتبه اول تلفات در رانندگی رو به خودش اختصاص داده.
عکس یک همین روزنامه از تخریب نقش برجسته ازدواج شاپور ساسانی و آناهیتا حکایت داره.
این روزنامه نوشته که آسیب رسانی تعمدی به میراث تاریخی همچنان ادامه داره و در تازه ترین مورد رسمت‌هایی از نقش برجسته ازدواج شاپور ساسانی و آناهیتا با پتک یا شلیک گلوله مورد آسیب قرار گرفته. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه شرق به چشم می‌خوره اظهارات علی اصغر سلطانی نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست که اعلام کرده ایران پیشنهاد داده تا ساختار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تغییر بکنه.
شرق گزارشی هم داره درباره اولین بازیگر زن سینمای ایران، صدیقه سامی نژاد.
این روزنامه نوشته که صدیقه سامی نژاد که به روح انگیز شهرت داشته و بازیگر نقش گلنار در فیلم دختر لور بوده، اسناد جدیدی درباره زندگی او، همچنین دو فیلم مستند درباره زندگی این اولین هنرپیشه زن سینمای ناطق ایران در سالهای اخیر تهیه شده. و اما روزنامه جهان صنعت در تیتر یک انتشار گزارش شاخص قیمت کالاها یا همون نرخ تورم در تیر ماه از سوی مرکز آمار ایران رو مورد توجه قرار داده.
و یادداشتی هم داره با عنوان 44مین سال مرگ صمد بهرنگی.
جهان صنعت نوشته که 44 سال پیش در چنین روزی جنازه غرق شده صمد بهرنگی، افسانه سرا و نویسنده آذربایجانی از رود ارس گرفته شد و از صمد بهرنگی به عنوان تاثیرگذارترین نویسنده کودک و نوجوان در سالهای دهه 40 ایران نام برده.
جهان صنعت در گزارشی نوشته افزایش نگرانی با فرارسیدن فصل سرما با سازی مناطق زلزله زده کند پیش می رود.
گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه جهان صنعت منتشر شده مربوط است به بلا تکلیفی خودروسازان و این روزنامه نوشته که پرداخت ارز مرجع به صنعت خودرو منتفی شده و از طرف دیگر مخالفت برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پرداخت تسهیلات 1000 میلیارد تومانی به صنعت خودرو ابهام‌های تازه‌ای برای ادامه فعالیت این صنایع در ایران ایجاد کرده.
بریم به سراغ روزنامه ابتکار که در تیتر یک خودش از احتمال جدایی وزارتخانه‌های ادغام شده خبر داده.
ابتکار نوشته وزارتخانه‌هایی مثل وزارت راه و شهرسازی و همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت که همین سال گذشته بر اثر ادغام چند وزارتخونه تشکیل شدند، حالا با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شدند و نمایندگان خواستار تفکیک دوباره این وزارتخانه‌ها شدند.
عکس یک این روزنامه به نیروگاه اتمی بوشهر اختصاص یافته و نوشته که این نیروگاه به ظرفیت کامل خودش رسیده.
ابتکار توضیح داده که روز پنجشنبه 9 شهریور ساعت 18:45 برای اولین بار نیروگاه اتمی بوشهر به ظرفیت تولید 1000 مگاوات برق رسیده و حالا باید تست های ایمنی رو پشت سر بگذاره. گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه ابتکار منتشر شده گزارشی هست درباره استفاده از وسایل دفاع شخصی مثل شوکر 2500 ولتی برق و افشانی 26000 تومانی.
ابتکار گزارش دیگری هم داره با نام تلخ و شیرین اجلاس عدم تعهد و نوشته که از عدم تعهد تصور واقع بینانه داشته باشیم.
و اما روزنامه تهران امروز که در تیتر یک پیشنهاد جمهوری اسلامی برای تغییر ساختار آژانس انرژی اتمی رو مورد توجه قرار داده و خبری هم درباره تحریم ها منتشر کرده به نقل از یک مقام مسئول و نوشته که توقف صادرات نفت ایران به ژاپن تکذیب شده.
و بالاخره میرسیم به روزنامه جامعه جم که در تیتر یک خودش نوشته بیمه های درمان سامان میابند.
این روزنامه نوشته که 17 سازمان بیمه‌گر با تشکیل سازمان بیمه سلامت از نیمه شهریور ماه زیر یک چتر قرار خواهند گرفت.
تیتر دوی روزنامه جامعه جم به بیانیه پایانی غیر متعهدها اختصاص یافته.
گزارش دیگری که در صفحه یک روزنامه جامعه جم به چشم می‌خوره گزارشی هست درباره وجود خلأ آموزش جنسی در مدارس ایران و این روزنامه نوشته که حتی ارائه چند واحد درسی در مدارس در این باره میتونه به ارتقای سلامت جنسی در ایران کمک بکنه.
خب شهرام سپاسگزارم. شنوندگان خوبمون میدونن که در بخش سوم یک ساعت دیگه باز خواهی گشت تا با هم روزنامه های صبح رو ورق بزنیم.
همراه شما و شنوندگان رادیو فردا خواهم بود.
خب عزیزان شنونده، شماره پیامکگیر رادیو فردا 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 اگر که میخواید که با ما در تماس باشید، بهترین وقت همین الانه. بیش از این منتظر نباشید، چرا که ممکنه فرصت برای خواندن اسمس های شما وجود نداشته باشه. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-2211-22-112 و بریم و یک ترانه بشنویم. ترانه ای امان رو با صدای همایون شجریان می شنوید.
I'm not afraid. ساغر ببستم. آبی خام تا برا بشکستم، آبی خام تا برا بشکستم.
خب شنوندگان گرامی، ساعت 7:30 است و به دومین بخش از صبحانه با خبر میرسیم و اجازه بدید که علیرضا کرمانی این بخش را هم با خلاصه مهمترین خبرها آغاز کنه.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا از برگزاری مانور گسترده دفاع هوایی در مهر ماه و با مشارکت نیروهای ارتش و سپاه پاسداران خبر داد. اسرائیل میگوید آمریکا باید موضع سرسختانه تری در برابر ایران نشان دهد. مشاور نخست وزیر اسرائیل سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره برنامه اتمی ایران را مبهم و بدون نظم منطقی خواند و افزود احتمالاً به همین دلیل است که رهبران ایران این سخنان را جدی نمیگیرند. و اخضر ابراهیمی نماینده و میانجی سازمان ملل و اتحادیه عرب میگوید در حال حاضر بحث حمله نظامی نیروهای ناتو یا نیروهای کشورهای عربی به سوریه مطرح نیست. اما در ایران سپاه پاسداران میگوید در صورت حمله آمریکا به سوریه ایران وارد عمل خواهد شد. از سوریه خبر می‌رسد که ارتش سوریه روز شنبه مواضع مخالفان را در شهر حلب از زمین و هوا گلوله باران کرده است. و دولت بحرین اعلام کرد درباره تحریف سخنان محمد مرسی در اجلاس تهران رسما اعتراض کرده و خواستار عذرخواهی تهران شده است. تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی در ترجمه فارسی سخنان رئیس جمهوری مصر، آنجا که رژیم حاکم بر سوریه را ظالم خواند، به جای سوریه بحرین را تلفظ کرد. و رئیس پلیس فتا در استان اردبیل میگوید 10 کارمند یک اداره دولتی با ایجاد یک وبلاگ علیه اداره خود مطالبی منتشر میکردند و بازداشت شدند. الهه
علیرضا کرمانی خبرها را از او میشنیدیم. و اما دبیر کل سازمان ملل متحد بان گیمون در بازگشت از سفرش به تهران که برای شرکت در نشست 16 نشست سران غیر متعهدها بود، در گفتگو با خبرگزاری رویترز به پرسش‌های درباره این سفر پاسخ داد. او به رغم مخالفت برخی کشورها با حضورش در این نشست، نه تنها به ایران سفر کرد که آن را به فرصتی برای انتقاد شدید از مواضع داخلی و خارجی جمهوری اسلامی تبدیل کرد. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد قاسم‌فر.
دبیر کل سازمان ملل در توقفی که در مسیر بازگشت از ایران به نیویورک در دبی داشت به خبرگزاری رویترز گفت از این سفر برای وارد آوردن فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی در خصوص مسائل حقوق بشر و برنامه اتمی ایران استفاده کرده است. بان کیمون در گفتگو با رویترز شرکت خود در اجلاس عدم تعهد در تهران را درست خواند و تاکید کرد که همواره به روش‌های دیپلماتیک در هر زمینه‌ای باور دارد. سفر بان کیمون به ایران در حالی صورت گرفت که گفته رویترز کشورهایی چون آمریکا و اسرائیل پیشتر مخالفت تلویحی و مستقیم خود را با این سفر اعلام کرده بودند. در پاسخ به همین مواضع دبیر کل سازمان ملل روز جمعه به رویترز گفت فکر می‌کنم سفر من نباید بحث برانگیز باشد، چرا که من به عنوان دبیر کل سازمان ملل وظیفه دارم تا با تمامی اعضای سازمان ملل در ارتباط باشم. در همین باره حسین علیزاده معاون سابق سفارت ایران در هلسینکی میگوید
آقای بان کیمون در حد یک دیپلمات کارکشته که میدونه از ابزار دیپلماتی کجا استفاده بکنه بهترین موقعیت ها رو برای مردم ایران فراهم کردش، در موقعیت های مناسب در دیدار با رئیس مجلس، در سخنرانی خودش در سالن اجلاس، در دیداری که با آقای خامنه‌ای داشته و اخیراً هم در همین وزارت امور خارجه که من همونجا تحصیل کردم، در در دانشکده وزارت خارجه حرفهایی رو زد که دقیقا منعکس کننده نظرات اپوزیسیون جمهوری اسلامی بوده. مسئله حقوق بشر و آزاد کردن رهبران اپوزیسیون، تحولات منطقه، خطاهایی که سوریه داره مرتکب میشه و جمهوری اسلامی داره منافع خودش رو از دست میده، سخنان تحریک آمیز مسئله بودش که آقای بان کی‌مون هشدار داد که کشورهای عضو سازمان ملل نباید به دنبال نابودی کشور دیگر باشه.
آقای بان با اشاره به اهمیت روش‌های دیپلماتیک در مواجهه با تهران افزود: من به قدرت دیپلماسی، گفتگو و تعهد ایمان دارم. این دقیقاً همان کاری است که در جریان سفرم به تهران کردم. دبیر کل سازمان ملل درباره گفتگویش با آیت الله علی خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد هم گفته است که در دو مورد پرمناقشه مسائل هسته‌ای و نیز وضعیت حقوق بشر در ایران هم فشار بسیار قوی داشته و هم مواضع خود را به صراحت در دیدار با این دو نفر بیان کرده است. به گفته آقای بان، تأکیدهای او در این سفر بر حقوق بشر بر این محور استوار بوده که جمهوری اسلامی باید به آزادی بیان برای شهروندانش و نیز حقوق زنان و اقلیت‌ها احترام بگذارد و به سوی دموکراسی پیش رود. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در وین:
به هر حال ایشون قبل از سفرشون تأکید کرده بودن که اولا حتما مایل هستن که با آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دیدار داشته باشن و به هر حال عملا یکی از شرط‌های حضور ایشون بوده در ایران و قبل از سفر هم تأکید کرده بودن از طریق دفتر خودشون، از طریق سخنگویان خودشون، که بر روی مقولاتی مثل پرونده هسته‌ای، حقوق بشر، حمایت از تروریسم بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی ایران و نقش ایران در سوریه صحبت میکنن. خب به قولشون عملا وفا کردن، ایشون مورد انتقاد بودن که چرا اساسا به ایران سفر میکنن، ولی تاکید داشتن که از این فرصت مایلن که استفاده بکنن تا در واقع نگرانی خودشون و نگرانی جامعه بین المللی رو در رابطه با مقولاتی که گفته شد انتقال بدن به رهبران جمهوری اسلامی و همونجوری گفتم با شخص آقای خامنه‌ای که بیشترین مسئولیت رو داره در قبال این مسائل در جمهوری اسلامی ایران. و از اونجایی که مبحث حقوق بشر یکی از این مهمترین مباحث هست و هم از جانب آقای احمد شهید هم از جانب خانم پیلای تاکید شده که باید حتما به ایران سفر بکنن و مسائل رو مطرح بکنن، این رو عملا به عنوان فرصتی هم میدیدن که در این رابطه حتما برخورد بکنن.
به گزارش رویترز، بان کی‌مون در تهران خواستار آزادی رهبران اپوزیسیون و فعالان سیاسی زندانی شد و بر آزادی بیان و برگزاری مناظره‌های آزادانه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ایران تأکید کرده است. با این حال، دبیر کل سازمان ملل با آنکه به رویترز گفته است انتظار اقدامات مثبتی از سوی تهران را دارد، اما در این حال می‌افزاید که در دیدارهایش با مقام‌های ایرانی در برخی موارد به ویژه مسئله هسته‌ای آنها به توجیه مواضع خود می‌پرداختند و یا اینکه هیچ پاسخ مشخصی ارائه نکردند.
مرتضى قاسم‌فر گزارش می‌داد. و ما هفته زبان و داستان‌خوانی با برنامه‌ای به نام شب ایرانی شامگاه جمعه با حضور همسر رئیس جمهوری پیشین آلمان در شهر برلین گشایش یافت. در این مراسم در کنار شعر و داستانخوانی به دو زبان آلمانی و فارسی، مشکلات هنرمندان ایرانی هم مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. درباره این شب ایرانی که آغازگر هفته زبان و داستانخوانی در شهر برلین بود، بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
از شامگاه جمعه شهر برلین به مدت یک هفته شاهد یک برنامه گسترده فرهنگی و هنری است که هفته زبان و داستانخوانی نام گرفته. نهادی با نام سالن تبعید مبتکر این برنامه همه جانبه است و نهادهای دیگری مانند انجمن قلم آلمان، اف بین الملل، گزارشگران بدون مرز و سازمان ترانسپرنسی و یا شفافیت برای ایران هم در تدارک ده‌ها برنامه ریز و درشت فرهنگی در شهر برلین همکاری دارند. هفته زبان و داستانخوانی برای نخستین بار است که در شهر برلین راه اندازی شده و شب ایرانی در رأس برنامه‌های این هفته فرهنگی هنری قرار دارد. دیدار از نمایشگاه نقاشی سه زن هنرمند ایرانی به نام‌های اکرم ابویی، شهلا آقاپور و کیانوش مجیدی اولین برنامه شب ایرانی در شهر برلین بود و سپس این برنامه فرهنگی در سه پنل و یا بخش تداوم یافت. فرهاد پایار، روزنامه‌نگار و هنرمند تئاتر و سینما، گرداننده این برنامه بود که در گفتگو با رادیو فردا از حال و هوا و بخش‌های گوناگون شب ایرانی بیشتر گفته است.
در 3 پانل در رابطه با جایگاه زن ایرانی در ایران امروز، وضعیت فرهنگ و هنر و رسانه‌های ایران بحث و گفتگو شد. در این پانل ها هم خانم فهیمه فرسایی و منصوره شجاعی شرکت داشتند، به علاوه آقای جلال سرفراز و شهاب الدین شیخی و نسرین بصری. ابتدا صحبت کردند، بعد سوال و جواب بین خود کسانی که در پانل شرکت داشتند بود و بعد مهمانان تونستند با سوال و جوابهایی که در واقع اونجا مطرح میشد یه جورایی این شب رو به یک شب اینتراکتیو تبدیل کنند که فقط کسی نشینه اون بالا سخنرانی بکنه و حرف بزنه بقیه گوش بدن، بلکه مهمانان هم دخالت داشتند در این شب. وسط این 3 پانل خانم یاسمین طباطبایی، بازیگر معروف تئاتر و سینمای آلمان که ایرانی الاصل هستند، ایشون اشعار و متن‌هایی از پروانه اسکندری، سیمین بهبهانی، محمد مختاری، احمد شاملو، جواد مجابی، دولت آبادی، سید علی صالحی، منوچهر آتشی و عمران صلاحی رو با آلمانی روخوانی کردند و خیلی جالب بود برای ما که توی پوسترهایی که توی تمام شهر پخش شده بود با این هفته یه زبان و داستان خوانی، اون بالای بالاش بزرگ نوشته بودن که در واقع افتتاحیه این هفته با شب ایرانی است و این برای ما افتخار بود که فقط راجع به انرژی اتمی و مشکلاتی که الان جمهوری اسلامی با دنیا داره صحبت نشد، بلکه یک شب هم راجع به این بگیم که حالا چه بر سر موسیقی ایرانی اومده، چه بر سر تئاتر و سینما و چه بلایی به سر ناشرهای ایرانی اومده که دیگه حتی خودشون میگن که کتابهاشون رو به وزارت ارشاد نمیفرستن برای اینکه اصلا بیفایده است.
همان گونه که آقای پایار، گرداننده شب ایرانی در شهر برلین گفت، یکی از شرکت کنندگان در این برنامه خانم منصوره شجاعی از فعالان جنبش زنان در ایران بود. منصوره شجاعی در حال حاضر میهمان انجمن قلم آلمان است و در شب ایرانی از گرفتاری‌های خوانندگان زن در ایران گفت. وی ضمن گرامی داشته یاد و خاطره قمرالملوک وزیری، خواننده‌ای که 88 سال پیش بدون حجاب در ایران بر صحنه ظاهر شد، به محدودیت‌هایی هم که خوانندگان زن پس از انقلاب بهمن 57 با آن دست به گریبانند اشاره کرد. منصوره شجاعی:
ببینید، هنر آواز ایران که مشخصاً مبتنی بر تکخوانی زنان هستش، خب دچار مشکلاتی شده بعد از انقلاب و این دردناکه برای زن ایرانی که برای مثال ما قمرالملوک وزیری رو داشتیم که در سال 1303، یعنی پیش از واقعه کشف حجاب، اولین زنی بوده که روی صحنه گراند هتل میاد و بدون حجاب و آوازهای وطنی میخونه، الان در حال حاضر این هنر مواجه شده با محدودیت و در واقع خانه نشین شدن این هنر.
شب ایرانی که آغازگر هفته زبان و داستانخوانی در شهر برلین بود، با حضور خانم کریستینا راو، همسر رئیس جمهور پیشین آلمان، گشایش یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
موزه هنرهای معاصر تهران گنجینه آثار هنری با ارزش و گران قیمتی دارد. نگهداری از این آثار غیرقابل جایگزین در حقیقت مهمترین وظیفه موزه است. اما چند پیش کارشناسان درباره خطر آسیب دیدگی برخی از این آثار هشدار دادند و دیروز هم یک کارشناس از در معرض آسیب بودن مجسمه اسب و سوار خبر داد. اجازه بدید که درباره چند و چون این مسئله از کارشناس فرهنگی رادیو فردا بشنویم که امروز هم میهمان صبحانه با خبر است. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شنوندگان عزیز و به شما خانم روانشاد. با امیدوارم روز روزگار بر شما خوش و خرم بگذره که متاسفانه بر مجسمه اسب و سوار ساخته مارینو مارینی خوش و خرم نمیگذره. این مجسمه اسب و سوار یکی از معروف‌ترین مجسمه‌های دنیا هستش. همونطور که گفتم اثر مارینو مارینی، هنرمند ایتالیایی است که از جنس برنز هست و در سال 1953 ساخته شده و هم از نظر هنری بسیار با ارزش است و هم بسیار گران قیمت هست. در دوره انقلاب خریداری شده، مثل بیشتر آثاری که در گنجینه موزه هنرهای معاصر هست و این مجسمه در باغ مجسمه موزه هنرهای معاصر از همون زمان نصب شده و همکنون هم نصب هست. همونطور که شنوندگان عزیز شاید بیاد داشته باشن، چند وقت پیش کارشناسان هشدار دادند که مجسمه های آلبرتو جیاکومتی که بزرگترین مجسمه سازان دنیا هستش در معرض نابودی هست در فضای باز و باید بهش رسیدگی بشه. حالا آقای حمید شانس که یک کارشناس آثار برنزی هستند و مجسمه ساز هستند، خودشون ایشون هم اعلام کردند که مجسمه اسب و سوار در معرض آسیب دیدگی قرار داره. این مجسمه ایشون گفتن که از اول مشکلات ریختگری داشته، یه سوراخ‌هایی در اون بوده که موقعی که خریداران در زمان شاه خریدن متوجه این سوراخ‌ها نشدن که در روی پای سوار هستش، یعنی چون سواری که بر اسب هست. حالا ایشون گفتن که مشکلی که به وجود اومده برای این مجسمه این هستش که این مجسمه در فضای باز هست، اون رو با آب کلوردار شستن و ترکیب کلور موجود در آب ایران وقتی با مس و برنز تلفیق بشه و یا ترکیب بشه و سال‌ها این ادامه پیدا بکنه، شوره سفید رنگی تولید می‌کنه که این خوره برنز میشه و برنز رو از بین میبره. و همچنین آبیاری اتوماتیکی که در پارک‌ها هست که باغ رو آب میدن، به طور طبیعی آب رو میریزه روی این و چون آب تهران کلور داره طبیعتاً به این مجسمه آسیب میرسونه و امیدواریم که موزه هنرهای معاصر فکری برای این کار بکنن و این مجسمه رو از آسیب دیدگی نجات بدن.
آقای سرکوهی، سال یک عنوان نمایشگاهی است که امروز افتتاح میشه. چرا سال یک و چه آثاری در این نمایشگاه عرضه خواهد شد؟
سال یک برای اینکه این اولین نمایشگاه سالانه نقاشی و مجسمه در خانه هنرمندان ایران هست که امروز در 7 نگارخانه خانه هنرمندان ایران افتتاح خواهد شد. در این نمایشگاه آثار مجسمه سازان و نقاشان مشهور و معتبر ارائه خواهد شد، البته آثاری که در طول سال گذشته ساخته شده و در نگارخانه های تهران به نمایش گذاشته شدند. در نمایشگاه امسال 77 نقاش و 14 مجسمه ساز حضور دارند که آثارشون ارائه شده و از هر هنرمند یک اثر به نمایش گذاشته خواهد شد. امروز بعد از ظهر این نمایشگاه با حضور هنرمندان و صاحبان آثار افتتاح خواهد شد و این نمایشگاه تا 21 شهریور ماه هم ادامه داره.
نمایشگاه عکسی هم با عنوان راه رنگی امروز افتتاح میشه. از این نمایشگاه چه خبرهایی برامون دارید؟
نمایشگاه راه رنگی که در کافه هنر امروز بعد از ظهر افتتاح خواهد شد، نمایشگاهی است از عکس‌های خانم شراره قاسمی که مدتی که در اروپا بودن گرفتند. ایشون فارغ التحصیل دانشگاه هنر بوداپست هستند، از هنرمندان جوان ایران هستند و می‌کوشند که در عکس‌هاشون رنگ رو نه فقط به معنای بازتاب نور، بلکه به معناهای مختلف و نمادین هم در عکس‌هاشون به کار بگیرند و این نمایشگاه هم تا 19 شهریور ماه ادامه دارد.
و بالاخره اینکه آقای سرکوهی، علاقمندان به هنرهای تجسمی از امروز میتونن از نمایشگاه گروهی شوخی دیدن کنن. آثار چه افرادی در این نمایشگاه عرضه شده؟
نمایشگاهی که با عنوان شوخی امروز بعد از ظهر افتتاح خواهد شد در گالری طراحان آزاد برپا خواهد شد و همونطور که شما گفتید یک نمایشگاه گروهی است. در این نمایشگاه قرار است 15 اثر ترکیبی ارائه بشه که از ویدیو کانال دیجیتال فوتوگرافی و طراحی تلفیق شدن. آثار هنرمندانی مثل محمود بخشی، فرشید ملکی، مهران آتشی، حامد نوری، پرستو فروهر، مجید تتی‌زاده و بابک کاظمی در این نمایشگاه عرضه خواهد شد. این نمایشگاه هم تا 22 شهریور ماه ادامه دارد.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم از همراهیتون با صبحانه با خبر و تا نوبت‌های بعدی خدا نگهدارتون.
من از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعدی.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از حبیبه روشنزاده، صدای آشنای ورزشی ایران.
دنیای ورزش. در سومین روز بازی‌های پارالمپیک لندن 3 مدال طلا برای ایران به ثبت رسید در وزن برداری، پرتاب وزنه و پرتاب نیزه. در پرتاب نیزه محسن کائدی با رکورد 38 متر 30 سانتی متر بر سکوی اول ایستاد با اختلاف 7 سانتی متر نسبت به نفر دوم که از کشور چین بود. نادر مرادی وزن بردار دسته 60 کیلوگرم ایران با رکورد 196 کیلوگرم شنبه شب برنده یکی از 3 مدال طلای ایران بود. در پرتاب وزنه نیز مدال طلای ایران را جلیل باقری کسب کرد در کلاس F55. جلیل باقری هم برنده مدال طلا شد، هم با پرتابی به میزان 11 متر 63 سانتی متر رکورد جدیدی برای المپیک معلولین به جای گذاشت.
تونستم ذره از زحماتی که کادر فنی پارالمپیک و کاروان پارالمپیک اینجا برام زحمت کشیده بودن و مربیهای عزیزم، تونسته باشم ذره از زحمات اونها را جبران کرده باشم. خیلی خوشحال هستم.
روز روز شنبه در والیبال نشسته که ایران مدعی مدال طلای این رشته در پارالمپیک است، با نتیجه 3-0 چین را شکست داد و در فوتبال 7 نفره نیز ایران 4-1 بر هلند پیروز شد. اما تیم گلبال ایران بازی مقابل بلژیک را 4-6 واگذار کرد تا منتظر دیدارهای بعدی مقابل کره جنوبی و الجزایر باشد. در رشته جودوی پارالمپیک لندن هر 6 جودوکای ایران حذف شدند و پرونده جودو برای ایران بسته شد. ابراهیم رنجبر کماندار ایران جواز ورود به مرحله نیمه نهایی تیراندازی با کمان ریکرو را به دست آورد. در بخش زنان نیز زهرا نعمتی در کلاس W1-W2 به نیمه نهایی رسید. در تنیس روی ویلچر حسین ممیپور با شکست مقابل حریف لهستانی از دور مسابقات حذف شد. در جدول رده‌بندی مدال‌های پارالمپیک لندن در پایان سومین روز بازی‌ها چین با مجموع 55 مدال اول است. بریتانیا و استرالیا به ترتیب با 36 و 29 مدال دوم و سوم. ایران با مجموع 4 مدال، 3 طلا و 1 برنز 13 است. تیم ملی والیبال ایران امشب برای دومین بار در قاهره به مصاف تیم ملی والیبال مصر می رود. ایران که جمعه شب در بازی اول مصر را شکست داده، در صورت پیروزی در بازی امشب هفته آینده در تهران ژاپن را پیش روی خواهد داشت تا یکی از دو تیم ایران یا ژاپن به لیگ جهانی والیبال راه یابد. تیم ملی فوتبال ایران که برای یک بازی تدارکاتی به اردن سفر کرده است، شنبه شب نخستین تمرین خود را در ورزشگاه عمان برگزار کرد. در این تمرین که حدود 2 ساعت طول کشید، 18 بازیکن شرکت داشتند. ایران چهارشنبه شب یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال اردن خواهد داشت و سپس عازم بیروت خواهد شد. دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و لبنان در بیروت روز 21 شهریور ماه در چارچوب مسابقات فوتبال انتخابی جام جهانی 2014 برگزار خواهد شد. و شب گذشته در هفته سوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، تیم فوتبال منچستر سیتی قهرمان فصل پیش انگلیس در منچستر 3-1 تیم کوینز پارک رنجرز را شکست داد تا جایگاه خود را در رده چهارم جدول حفظ کند. گل سوم منچستر سیتی دقیقه 93 توسط کارلوس تویز آرژانتینی. با این پیروزی منچستر سیتی همراه با تیم‌های سوانسی و وست برامیچ آلبیون هر 3 هفت امتیازی‌اند و در رده‌های دوم تا چهارمند. چلسی با 9 امتیاز اول است. منچستر یونایتد رقیب سنتی منچستر سیتی امشب اگر در خانه بر استون ویلا پیروز شود، در یکی از رده‌های پنجم یا ششم قرار خواهد گرفت.
و بریم و خبرهای دنیای موسیقی رو بشنویم از علی ناظمی.
صبح بخیر، امیدوارم روز یک شنبه رو خوب شروع کرده باشید و البته اون رو خوب هم ادامه بدید. امروز آخر هفته بیرون از ایرانه و فرصت خوبیه تا مرور کنیم به اون چه که در چند روز گذشته در موسیقی بیرون از ایران اتفاق افتاده. 2 نفر از اعضای گروه پوسی رایت از روسیه فرار کردند. پس از محاکمه جنجالی 3 نفر دیگه از اعضای این گروه دخترانه راک در مسکو، پلیس روسیه به دیگر اعضای گروه اخطار کرده بود که اونها هم مورد پیگرد قانونی قرار می گیرند و این 2 نفر به همین دلیل از کشور خارج شدند. پوسی رایت گروهیه که پیش از این علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کنونی روسیه فعالیت می کرد. اما 3 تن از اعضای گروه شب پیش از انتخابات سال اخیر ریاست جمهوری روسیه دستگیر شدند و همین اواخر به جرم اوباشگری که از سر نفرت با مذهب برخواسته به 2 سال زندان محکوم شدند. این محاکمه در هنگام برگزاری بسیار سر و صدا را انداخته بود و فعالان حقوق بشر، سیاستمداران و هنرمندان بین المللی موسیقی از گروه پوسی رایت حمایت کردند. میت رامنی نامزد ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه تو این هفته در مصاحبه‌ای با مجله پرید گفته بود در صورتی که به عنوان رئیس جمهوری آمریکا انتخاب شه، برای یک کنسرت در کاخ سفید از گروه‌های امروزی از گروه کیلرز دعوت می‌کنه. با اینکه پیشتر چند گروه آمریکایی از اینکه رامنی از اونها نام برده بود و ابراز علاقه به اونها کرده بود ابراز ناخشنودی کرده بودند، اما گروه کیلرز اعلام کرده که براشون فرقی نداره که این سیاستمدار چه اظهار نظری درباره گروه میکنه. کیلرز اعلام کرده اعضای گروه هر کدومشون نگاهی متفاوت به سیاست دارن. با این حال گروه گروهی سیاسی نیست. گروه کیلرز گروهی راک آلترناتیو که 11 سال فعالیت میکنه، 5 آلبوم بیرون داده و نسبتاً گروهی پرآوازه و موفق بوده. به قسمتی از آهنگ از این گروه گوش میدیم، آهنگی به نام کسی به من گفت. جالب توجه ترین مصاحبه این هفته رو هم اری گولدینگ کرده. این خواننده جوان انگلیسی در مصاحبه‌ای با شبکه MTV، شبکه مشهور تلویزیونی موسیقی، درباره آهنگ جدیدش حرف زده. او گفته امیدواره که آهنگش کسانی رو که هنوز از محبوب یا معشوقشون خواستگاری نکردن وادار به این کار بکنه. با هم به قسمت‌های از همین آهنگ تازه گوش میدیم، اما قبلش اختار کنم به کسانی که هنوز از محبوب یا معشوقشون خواستگاری نکردن. ممکنه بعد از شنیدن این آهنگ مجبور به این کار بشین. هر چیزی میتونه اتفاق بیفته از الی گولدینگ. صحبت از خواستگاری کردم در این هفته زندگی خصوصی و ازدواج عدل، خواننده محبوب انگلیسی، موضوع بحث رسانه ها بود. عدل خواننده که سال گذشته موفقیتی خیره کننده داشت و تبدیل به اولین بریتانیایی شد که 6 جایزه گرمی گرفته و آلبومش پرفروشترین آلبوم سال بود و همه رکوردها رو شکوند. اما او امسال ترجیح داده بود که دور از هیاهو سپری کنه. با اینکه عدل تلاش میکنه زندگی شخصیش به موضوع داغ برای رسانه ها تبدیل نشه، داستان ازدواجش در این هفته به رسانه ها کشیده شده بود. مطرح شده عدل که از نامزدش بارداره در مراسمی خصوصی بی سر و صدا جشن عروسی کوچک راه انداخته بود. اما این ادعا در آخر هفته از سوی این خواننده جوان رد شده. خوبه که از عدل بشنویم آهنگی به نام غلطیدن به اعماق. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See how I'll leave with every piece of you. And it's bringing